الله الرحمن الرحیم درس اصول فقه جلد دوم فصل استاد مروی صفحه 236 جلسه 86
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بحث مقصد چهارم یعنی اصول عملیه بود. مرحوم مدثر فرمودند که مورد و موضع اصول عملیه کجاست که این مسئله رو در ضمن مراحلی بیان فرمودند. می‌فرمایند قبل از بحث از هر یک از اصول عملیه سه نکته را به عنوان مقدمه توضیح می‌فرمایند. نکته اول می‌فرمایند شک به یک اعتبار به دو قسم تقسیم می‌شود. تارتن شک در کنار حکم واقعی است و به عبارت دیگر شک موضوع حکم واقعی می باشد. مثلا روایت داریم اذا شککت فی الصلاة تبنی علی الاکثر، اگر در نماز شک کردی بنا را بر اکثر بگذار، یا در فلان شک سجده سهو انجام بده یا نماز احتیاط بخوان. اینجا موضوع خوندن نماز احتیاط شک است و خوندن نماز احتیاط یک حکم واقعی است. پس بنابراین اینجا شک موضوع حکم واقعی می باشد و به عبارت دیگر بعضی از علما به این شکل تعبیر می کنند، گاهی شک در رابطه با حکم واقعی است و موجب تغییر حکم واقعی می شود، موجب تبدل حکم واقعی می شود. مثلا قبل از شک انسان میخواست 4 رکعت نماز متصلن بخونه، با وجود این شک حکم واقعی تبدیل شد به این که 1 رکعت هم نماز احتیاط به طور منفصل بخونه. اینجا سبب این تغییر حکم واقعی شک ماست و خلاصه شک در ارتباط با حکم واقعی است. در یک کلمه این یک قسم. قسم دوم از اقسام شک می‌فرمایند شک موضوع حکم ظاهری است و شک سبب ایجاد حکم ظاهری می شود. مثلا اذا شککت فی حلیت شیئن او حرمت تبن علی حلیت، اگر شک کرد یک چیزی حلال است یا حرام است بگو حلال است، یعنی اصالت الحلیه جوری. یا اگر شک کردی ذمه‌ات مشغول است یا نه اصالت البراعه جاری کن. اینجا این شک ما موضوع حکم ظاهری است، یعنی شک ما موضوع اصول عملیه شده است، یعنی در مورد این شک باید به حکم ظاهری مراجعه کنیم. پس خلاصه تقسیم این شد که گاهی شک موضوع حکم واقعی است و گاهی شک موضوع حکم ظاهری می باشد. می فرمایم ما که می گوییم بحثمون از شک است در مقصد چهارم، مراد این شک که قسم دوم می باشد. شک قسم اول مربوط به فقه است. فقیه در کتاب فقهی می گوید اذا شککت فی الصلات فحکمک کذا، اذا شککت فی الطواف فحکمک کذا، یا مثلا اذا شککت فی الذبح فحکمک کذا. اون شکوکی که در رابطه با حکم واقعی است ما در علم فقه ازش بحث میکنیم، در علم اصول از اون شکهایی بحث میکنیم که موضوع برای حکم ظاهری میباشد، یعنی بحث میکنیم از شکی که موضوع اصول عملیه میباشد. این مقدمه هم باشد. مقدمه دوم میفرمایند در تقسیم اول شک رو تقسیم کردیم به اعتبار حکم، تارتن شک در رابطه با حکم واقعی است و تارتن شک در ارتباط با حکم ظاهری است. مقدمه دوم یک تقسیم دوم است برای شک. می‌فرمایند شک به اعتبار مشکوک و به اعتبار متعلقش به دو قسم تقسیم می شود. قسم اول تارتا متعلق و مورد و منات شک موضوع خارجی است، تارتا مورد شک موضوع خارجی است. مثلا شک داریم این مایه موجود در خارج خمر او خلیل، آیا شراب است و یا سرکه است؟ اینجا شک داریم، ولی مورد شکمون موضوع خارجی است. به این شک و شبهه میگن شک موضوعی یا شبهه موضوعیه، چون شک ما در موضوع خارجی است. قسم دوم متعلق شک ما حکم شرعی است، مثل این که شک میکنیم آیا تدخین حرام است و یا حلال. اینجا متعلق شک ما حکم شرعی است. شک داریم سیگار کشیدن حرام است و یا حلال است. شک داریم عصیر عنبی عصاره و آب انگور بعد از جوشش نجس است یا پاک است. شک در نجاست و یا طهارت داریم. به این شک و شبهه میگن شک در حکم یا شبهه حکمیه، یعنی شک و شبهه ما در حکم است، در موضوع خارجی نیست. خب باز می فرماین اون چه که محل بحث ما هست قسم دوم هست، یعنی شک در حکم هست. و اگر از شک در موضوع بحث میکنیم استطرادن و تردن للباب بحث میکنیم، چون وظیفه ما استنباط الاحکام شرعیه است من ادلتها. ما در راه استنباط حکم شرعی است، لذا بحث ما در اون شکی است که تعلق میگیرد به حکم شرعی. این هم مقدمه دو. مقدمه سوم می‌فرمایند جاری شدن اصول عملیه یک شرط بسیار مهم دارد و اون شرط الفحص و الیأس من الدلیل. وقتی ما می توانیم دست تمسک به اصول عملیه بزنیم که فهم کرده باشیم و جستجو کرده باشیم و دلیل شرعی معیوز شده باشیم، حالا اون دلیل شرعی میخواد اماره باشد یا غیر اماره باشد. خلاصه وقتی میتوانیم به اصول عملی عمل کنیم که محلوس باشیم از ادله اصلیه، و الا اگر ما در صورت عدم فحص از ادله اولیه به اصول عملی عمل نماییم مخالفت با واقع شده است و این اصول عملیه در این صورت مؤثر نمی باشند و در نتیجه حجت هم نخواهند. این خلاصه سه مقدمه ای که ذکر می فرمایند. بعد از ذکر این سه مقدمه قاعده علمای اصول این است که اول اصالت البراءه رو ذکر میکنن، ولی چنانچه دیروز هم اشاره شد ناشرین این کتاب میگویند در یادداشت‌های مدفر به جز بحث استصحاب مباحث دیگر رو ما پیدا نکردیم، قضا علی خلاف القاعده و علی خلاف المصطلح وارد بحث استصحاب میشه. فقبل الكلام في كل واحدة من هذه الاصول لا بد من بيان امور من باب المقدمات حملاً للأذهان. قبل الكلام در هر جای اصول لا بد ما از بيان امور اسباب مقدمه به خاطر تنویر اذهان. و این مقدمات سه مطلب رو از شرح خارج به عنوان مقدمه ذکر می‌کنم. اول مطلب اول ان شک به شیء، شک در این شیء تقسیم می شود به اعتبار حکمی که عقد شده است در اون شیء در دو قسم. شک در یک شیء به دو قسم تقسیم می شود به اعتبار حکم. قسم اول ان یکون ماخوذا موضوعا للحکم الواقعی، این که شک عقد شده باشد موضوع حکم واقعی، مثل شک در عدد رکعات صلات. روایت داریم اذا شککت فی الصلاه فابن علی الاحسن، اذا شککت فی کذا فصل صلاه الاحتیاط فسجد سجده السهو. مثلا اینجا موضوع ما موضوع حکم واقعی شک واقع شده، مثل شک در عدد رکعات صلاه فانه قد یوجب، پس به درستی که این شک گاهی باعث می شود در بعضی از حالات تغییر حکم واقعی را به رکعتهای جداگانه. ما از خارج توضیح داریم در پاره از موارد هست که خب شک میدونه شکوک نماز کلن در سه قسم هست، بعضی از شکوک موجب بطلان نماز هست، بعضی از شکوک هم به خودی شک اعتنا نمی شود و بعضی از شکوک هم انسان باید بهش اعتنا کنه بعد مستلزم یا مثلا سجده سهو است یا نماز احتیاط است. خب اینجا شک موضوع حکم واقعی است، یا به اون عبارت دیگه که ما از کارش توضیح دادیم، شک باعث می شود حکم واقعی تغییر می کند. حکم واقعی اگر این شک نبود 4 رکعت نماز متصل بود، چون این شک هست حالا حکم واقعی اینه که 1 رکعت نماز احتیاط، یعنی نماز جداگانه از اون نماز هم ما بخوانیم. پس به درستی که این شک گاهی باعث می شود در بعضی از حالات تغییر حکم واقعی را به رکعتهای جداگانه یا نماز احتیاط باشه. قسم دوم، ان یکون ماخوذ الموضوع عن الحكم الظاهري، این که شک ما عقد شده باشد موضوع برای حکم ظاهری. و هذا النفع هو المقصود بالبحث في المقام، اون چی که مقصود ماست در شک که بحث میکنیم ازش در این مقام، همین شکی است که موضوع حکم ظاهری است. و اما النحو الاول، اما قسم اول، پس این قسم اول داخل در مسائل فقه هست. اگه ما در نماز شک کردیم حکم واقعی چی میشه؟ اون مربوط به علم فقه هست. اگه در طواف شک کردیم حکم واقعی چی میشه؟ مربوط به علم فقه هست. اگه در رمی حجاره مثلا در رمی جمرات شک کردیم حکم واقعی اون چیست؟ اون مربوط به علم فقه میشود. خب ادله اولیه هم داریم، روایات داریم، حکم شک رو بیان میکنه. از ثانی، ان الشك في الشيء ينقسم باعتبار متعلقه الى الشيء المشكوك فيه على نحوين. مقدمه دوم، می‌فرمایند شک در یک شی تقسیم می‌شود به اعتبار متعلق و موردش، یعنی اون شی مشکوک فیه بر دو قسم. قسم اول این که متعلق موضوع خارجی باشد، شک تعلق گرفته است به یک موضوع خارجی، که شک فی طهارت ماء معین، شک می‌کنیم در طاهر بودن یک آب مشخص، یک ظرف آب مشخص اینجا هست، شک داریم که این ظرف آب مشخص طاهر ام لا، او ان هذا الماء المعين خل او خمر، یا شک داریم داریم که این مایع معین خل است یا خمر است. و تسمى الشبهه این اسم موضوعیه، اسم این شبهه رو علما میگن شبهه موضوعیه. قسم دوم، این که متعلق شک ما حکم کلی باشد، مثل شک در حرمت تدخین، او انه من المفترات للصوم، شک داریم آیا سیگار کشیدن مفتر روزه هست یا نه، او نجاست العصیر العنبی اذا غلا قبل ذهاب سلسه، یا شک داریم که آیا اصاره انگور اونگاه که بجوشد قبل ذهاب سلسه نجس می شود و یا نه نجس نمی شود. و توسن مشروفه این ازم حکمیه، اسم این شبه رو میگن شبه حکمیه. می فرماین مقصود اصلی از بحث ما قسم دوم است، ولو اصول عملیه در قسم اول هم جاری می شود، ولیکن اگر بحث از اون قسم می شود تردم دلبار هستش. مثلا استصحاب در این مایع معین دیروز خمر بوده، شک داریم امروز تبدیل به سرکه شده یا نه، اینجا هم استصحاب جاری می شود، اشکالی هم نداره، حکم می کنیم که این خمر است مثلا. ولیکن بحث اصلی ما از شبهه حکمیه است، به شک در موضوع کاری نداریم. و شبهه حکمیه هی المقصوده بالبحث فی هذا المقصد الرابع، شبهه حکمیه مقصود به بحث است در این مقصد چهارم. و اذا جاء التعرض لحکم شبهات الموضوعیه، اگر عرض کنم که گفتار حکم شبهات موضوعیه در بین می آید، اگر متعرض حکم شبهات موضوعیه می شویم، فانما هو استفرادی و تردن بالباب است، و تقتضیه طبیعت و بحث، خود طبیعت بحث چون کلی شامل شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه می شود، لذا خب عرض کنم که تردن بالباب بحث از اون شبهات موضوعیه خواهد شد. پس همانا این بحث از شبهات موضوعی، این حکم شبهه موضوعی استدرادی است، گاهی اختزا میکنند او را طبیعت بر، به علت اینکه این اصول فی طبیعتها شامل میشنند شبهات حکمی و شبهات موضوعی را در جاری شدن این اصول. و الا البحث عن حکم شبهه، عن حکم شک فی شبهه موضوعیه، بحث از حکم شک در شبهه موضوعیه هم از مسائل فقه میباشد. موضوع مشخصی رو خمرون و یا خلون حکمش چی هست؟ این مربوط به علم فقه می شود. اینجا ما بحث از حکم کلی داریم. اذا دار العمل بین حرمت شیء مطلقا هرچی باشه و خلیتی فالحکم مازا، به الا بحث از امور جزئیه مربوط به علم فقه می شود. از ثالث، مقدمه سوم، انه قد علم من ما تقدم فی صدر تنبیه ان الرجوع الى الاصول العمليه انما يصير. شناخته شد از اون چی که در گذشته در صدر تنبیه ذکر کردیم، این که رجوع به اصول عملیه تمام و صحیح هست بعد از فحص و یأس از ظفر به اماره بر حکم شرعی در مورد شبهه. وقتی صحیح هست که ما مراجعه کنیم به اصول عملیه که ما جستجو کرده باشیم و هیچ گونه دلیل اولی بر حکم شرعی پیدا نکنیم و من قیوده از همین فرمول کلی از اینجا دانسته می شود انه مع العمل با احتمال با آرزو و وجود مجال الفحص و با وجود فرصت برای جستجو کردن لا وجه لاجراء الاصول، وجهی نیست برای اجراء اصول. مثلا شما الان یه مرتبه شک میکنید که آیا موسیقی مثلا حلال است یا حرام است، قبل از اینکه به روایات مراجعه کنید بگید خب شک در حلیت و حرمت دارم، اصل عدم حرمت است، اصل حلیت است. نه، باید اول تمام عدله رو بگردیم جستجو کنید، اگر دلیل اولی پیدا نکردیم نوبت به اصل میرسد. پس با وجود مجال در فرد لا بشه اجراء اصول و اکتفا نمودن به این اصول در مقام عمل، در مقام عمل بل لازم، بلکه لازم این است که فحص نماید تا اینکه معیوز شود، لأن ذالک هو مقتضا وجوب المعرفه و التعلم، به خاطر اینکه مقتضای وجوب معرفت و تعلم این است. ما در صدر تنبیه در یک در اون مقدماتمون اثبات کردیم که چون علم اجمالی و احکام داریم معرفت و تعلم لازم است. خب تعلم یعنی چی؟ تعلم به این است که ما در روایات جستجو کنیم ببینیم آیا حکم این مسئله شرعی بیان شده و یا بیان نشده است. تعلم خودش معناش همینه و ما اثبات کردیم که تعلم واجبه و الا اگر شما بدون فحص و جستجو از کنم که یک اصل عملی رو جاری کنید معناش اینه که تعلم در این زمینه نداشتید، به خاطر همین که فحص مقتضای وجوب معرفت و تعلم است. فلا معذر عن التکلیف الواقعی، پس معذری ندارد مکلف از تکلیف واقعی. اگر واقع شود در مخالفت اون تکلیف واقعی به سبب عمل به عزم مخصوصا در مثل اصالت و براءه، چرا ایشون می فرمان لا سیما فی مثل اصل براءه؟ علتش اینه که اصالت و براءه اصلیست که احتمال مخالف واقع شدنش از تمام اصول دیگه بیشتره. در اصالت و احتیاط علا ایحال انسان واقع رو پیدا میکنه چون احتیاط میکنه، در اصالت و تخییرم واقع دو تا عرض کنم که لنگه داره، یا این واقعه و یا اون یکی واقعه. علا ایحال باز احتمال واقع در بین دو شیء است، به یکی عمل میکنه شاید به واقع برسه. استثنابم که بعضی هم بگم جز اصول عملیه نیست، بعضی هم بگم قوی ترین اصل عملی هست، تا را بحثش میاد بعضی اصلا استثناء وجود عمارات میدونن، تازه اونایی که میگن جز اصول هست یه وقتی گفتن میگن استثناء عرش الاصول و فرش الامارات، اونم که حسابش رو داست. اصالت البراءه هست اینجا که میگه از اینه که حکمی نداری، هیچی نیستش، لذا اصالت البراءه احتمال مخالفت با واقع شدن درش بسیار زیاد هست. از این جهت می‌فرمایم که باید جستجو کنه انسان، اگر جستجو نکنه و بعد مخالف با واقع در بیاد اینجا معذری برای انسان وجود ندارد، مخصوصا در مثل اصالت البراءه. تعریف اضافه یقن المکلف به حکم او به موضوع به حکم ثم تزلزل یقینه الصادق به ان شک فی بقاء ما کان قد تیقن به سابقا فانه به مقتضا ذهاب یقینه الصادق یقع المکلف فی حیرة من امره فی مقام عمله. اولین بحثی که در رابطه با استصحاب مطرح می‌فرمایند تعریف استصحاب می‌باشد. در این بحث ایشون دو مطلب را متعرض می‌شوند. مطلب اول موضوع و مورد استصحاب، قبل از تعریف استصحاب ایشون مورد استصحاب رو توضیح میدن، استصحاب در کجا جاری میشود و بعد سه چهار نکته رو بیان میکنن که با این سه چهار نکته تعریف استصحاب واضح میشود و بعد در دو کلمه استصحاب رو تعریف میکنن. پس اول مورد استصحاب رو بیان میکنن، استصحاب موردش کجاست، بعد با دو سه نکته کوتاه عرض کنم تعریف استصحاب رو روشن میکنن و بعد هم در دو کلمه استصحاب رو تعریف میکنن. اما مورد استصحاب میفرمایم برای مکلف بسیار اتفاق میفته که در یک زمانی یقین دارد به مطلب، حالا اون مطلب حکم شرعی و یا موضوع خارجی فرق ندارد. مکلف امروز یقین دارد یا دیروز یقین داشته که لباسش پاک است، یقین به طهارت داشته، حکم شرعی است، یا دیروز یقین داشته که این مایع خمر است، موضوع خارجی، سپس یقین سابقش متزلزل می شود به یک علتی، یک احتمالی تو ذهنش مطرح میکنه که با این احتمال یقین سابقش تبدیل به شک میشود. فرض کنید در خمر تاریخ میگذاره ببینه 40 روزه، فرض کنید مثلا این انگور در داخل این روزه بوده که خمر بوده، خب خمر بعد از 40 روز با اون بسارش تبدیل به سرکه میشه. حالا شک میکنه که امروز روز 40مه، آیا اون عرض کنم که مایع و اون بساره تبدیل به سرکه شده یا نه؟ دیروز یقین داشته امروز شک داره، یا دیروز یقین داشته لباسش پاکه، خب در کنار یک فرش نجس بوده مثلا، یا به یک شکلی خلاصه اون یقینش از بین رفته، امروز احتمال میده که شاید لباس نجس شده باشه. خب بحث اینه که در این صورت مکلف چه کنه؟ خوب دقت کنید، اگر روایات وظیفه مکلف رو به طور شخصی بیان کرده بود فهو المطلوب. خب در پاره ای از موارد در این صورت روایات وظیفه انسان رو مشخص کرده، مثلا در رکعت گذشته فرض کنیم یقین داشتیم، در این رکعت شک برات عارض شد، چکار کنیم؟ اینجا روایات وظیفه رو مشخص کردن، میگه ابن عبد اکثر بنا رو بر اکثر. خب اینجا بر طبق مقتضای روایات کنیم، ولی در موارد انبوهیست که انسان یقین سابق داره و شک لاحق، روایت و دلیل مخصوصی هم در این باب وارد نشده است. خب اینجا انسان چه کنه؟ آیا یک دلیل کلی داریم که انسان در این صورت به یقین سابقش عمل کنه؟ یا نه دلیل کلی داریم که انسان به این شکش عمل کنه، یعنی این شک رو مورد اعتنا قرار بده، یا نه دلیل کلی داریم که انسان در این مورد احتیاط کنه و یا تمسک به اصالت و برائه داشته باشه. خلاصه دلیل در این مورد چه اقتضا میکنن؟ دلیل چه میگوید؟ مرحوم مظفر میفرمایند تعداد زیادی از علمای علم اصول میفرمایند در این صورت ما دلیل داریم که انسان باید به یقین ثابتش عمل کنند و به این شک لاحق اعتنا نماید. دیروز می گفته این زرد خمرم یقین داشته، امروز شک داره، به همون یقین سابقش عمل کنه، یعنی امروز هم بگه خمره، دیروز یقین داشته لباسش پاک است، امروز شک داره، امروز هم به اون یقین سابق عمل کنه. عمل به یقین صادق باشد علما استصحاب میگویند، اسم این قاعده را علما استصحاب میگویند، این مورد و موضوع استصحاب. پس مورد استصحاب جاییست که انسان یقین صادق دارد و شرط لاحق دارد، استصحاب یعنی عمل به فقه یقین صادق. تعریف: اذا تيقن المكلف بحكم او بموضوع ذي حكم، اگر مکلف یقین داشته باشد به حکم شرعی یا به موضوعی که ذي حكم است، ثم تزلزل یقینه السابق، سپس متزلزل شود یقین سابقش، به ان شک، به این که شک کند مکلف در بقای اون چی که یقین داشته به او سابقا. دیروز که به یک مسئله یقین داشته، امروز یقینش متزلزل میشه، شک کنه. فانه به مقتضا ذهاب یقینه السابق، پس به درستی که این مکلف به مقتضای رفتن یقین سابقش واقع میشود در حیرتی از امر خودش در مقام عمل. اینجا مکلف متحیر میمانه چه کنه؟ هل یعمل علی وفق ما کان متیقنا به، آیا عمل کند در وفق اون چی که دیروز بهش یقین داشته؟ ولیکن نهو روبه ما زال زالکل متیقن، خب شاید اون متیقنش از بین رفته باشه، یعنی خب دیروز یقین داشته این لباس طاهر بوده، خب شاید طهارت از بین رفته باشه، واقعا لباس نجس باشه، فیقه از مخالفت واقع، خب در مخالفت واقع واقع شد. او لا یعمل علی وفقه، یا نه عمل نکند در وفق اون یقین سابقش، فینقضی ذالک الیقین، پس منقضی شده از اون یقین به سبب ما عراه من الشک، به سبب اون چی که عارض شده از او را از شک، و یتخلل من ما یتیقن بهی سابقا، و جدا بشه از اون چی که متیقن بوده به او سابقا، ولیکنه ربما کان المتیقن و واقعی عراه خالی، به اون متیقنش اعتنا نکنه، بیاد به این شک اعتنا کنه، خب شاید متیقن بر حال خودش باقی لنگی از زائل نشده، فیق از این مخالفت الواقع، باز در مخالفت واقع واقع شده، چه کنه؟ ازن مازات را خسانه هم چه کار کنه؟ لا شک که انده هاده الهیرت طبیلیتون به مکلف شاد، شک که نیست برای مکلف شاد، این حیرت طبیلیه، شک همیشه مراده که با حیرت هستش، هر جا شک باشه انسان متحیره در اونجا. نحتاج الى ما یرفعها من مستند شرعی، نیاز داره انسان به اون چی که رفع کند او را از مستند شرعی، یا نیاز دارد اون حیرت و تحتاج نیاز دارد اون حیرت به اون چی که رفع کند او را از یک دلیل شرعی. فهم ثبت به دلیل، اگر به سبب دلیلی ثابت شد، حالا چی ثابت شد؟ این که قاعده این است که عمل کند بر وفق یقین سابقش وجب العمل به. اگر شما با دلیل ثابت کردید که اینجا مکلف باید به یقین سابق عمل کنه، وجب الاخذ به، واجب است اخذ به اون یقین. و یکون معذورا، و در این صورت مکلف معذور است اگر واقع بشه در مخالفت واقع. اگر در همین صورت بعد معلوم شد مثلا یقینا لباسش نجس شده و او حکم طهارت رو بار کرده، اشکالی نداره چون با دلیل به اسم صاحب عمل کرده. و الا فرابد هم یرجع الى مستمده، و الا لابد از این که رجوع کند مکلف به یک دلیلی که مکلف رو مطمئن نماید از جدا شدن از اون چی که یقین دارد به او سابقه، یا باید به اون دلیل سابقش عمل کنه، یا نه اگر به اون دلیل سابقش عمل نمی کند باید دلیل دیگری باشد که وظیفه مکلف رو مشخص کند. خلاصه که با یک دلیل از اون متیقن سابقش دست بردارد که اون دلیل برای اون اسم اصالت الدرایه یا اصالت الاحتیاط باشد. چه کار کنه اینجا؟ به یقین سابق عمل کنه یا به درایت یا به احتیاط؟ می فرمان بقید ثبت لدن کثیر من الاصولیین، ثابت شده در نزد کثیری از علمای اصولی این که قاعده در مثل اینجاها این است که عقص کند به اون متیقن سابق در نزد شک لاحق در بقا متیقن، عقص کند به اون یقین سابق. اما الاختلاف اقوالهم فی شروط جریان حاضر قاعده، در اختلاف اقوال علما در شرطهای جریان این قاعده و حدود ما علام سیفی، حدود این قاعده چنانچه خواهد آمد. و سمم حاضر قاعده به استثناء، اسم این قاعده رو علمای اصولی استثناء گذاشتن. بسی در این چین حرف دارم بزنید باشه سیفی صلی اللہ علیه
لکل الامکان فهی به منزلت نفع و المتصلت لا تقع بعده و مسبوقت به استفهام به غیر الهمزه نحو هل یستوی الاعمى و البصیر ام هل تستوی الظلمات و النور. گفتیم کلمه ام بر چهار وجه ظاهره، اسم اول وجه اول ام متصله بود و ام متصله رو گفتیم در دو مورد در دو جا واقع میشه، یکی بعد از حمزه تسبیه و یکی بعد از حمزه از لفظ ایو مغنیه، بعد از حمزه استفهام تعیینی به حمزه. حالا بدیم به ام منقطعه. ام منقطعه در سه جا واقع میشه. اون سه جا کدومه؟ یا اینکه ام منقطعه بعد از خبر محض، یعنی بعد از خبر خالص، تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین ام یقولون ترا، یا ام یقولون، ام منقطعه مسبوقه هست. یعنی قبلش چیه؟ قبلش تنزیل الکتاب لا ریب فیه خبر محض، خبر خالص. اما ام متصله بعد از خبر خالص واقع نمیشون، همه منقطعه بعد از خبر خالص واقع میشود. دوم، همه منقطعه بعد از استفهام انکاری واقع میشه. استفهام انکاری اینه که اگر اون استفهام را برداریم در جای شما این نافیه بگذاریم منافع میشه. همه منقطعه بعد از استفهام انکاری واقع، مثل علهم ارجلون یمشون بها، علهم ایدن یکشون بها، علهم آیا برای این ظالمین یمشون ارجلون پاهاییست که معشی بکنه به سبب اون پاها در روز قیامت، آیا پاهایی هست که باید فرار بکنه و در بره؟ نه، حمزه استفهام همش همه منقطعه. و موضع سوم اینه که ام منقطعه واقع میشه بعد از استفهامی که به غیر حمزه، فعدد حل واقع میشه. حل یتبی الاعما والبصیر ام حل تتبی الظلمات و النور. یه ام واقع شده بعد از استفهام بحل که خیلی همزه است. اگر بپرسن ام متصله در چند مورد واقع میشه، میگه چی؟ دو مورد. ام منقطعه در چند جا واقع میشه؟ سه مورد. یادید نره، بعد از خبر محض یکی، بعد از استفهام انکاری این دو تا، و بعد از استفهام بغیر همزه تا. امی متصلم یکی بعد از همزه تصریه بود، یکی بعد از همزه استفهام حقیقی بود. وجه دوم این است که می بوده باشد اون کلمه ام منقطعه، ام منقطعه و هیا این ام منقطعه ثلاثه و انواع سه نقطه مسبوقتون بالخبر المحض، اینو به اول پیشی گرفته شده باشد به خبر محض و خالص، مثل تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین ام یقولون افتراه. ام یقولون ام منقطعه معنی بله ادراک، همیشه ام منقطعه معنی بله. این معنای بل از ام منقطعه جدا نمی‌شود. بل یقولون تنزیل و نازل کردن کتاب را که نیست شک و ریبی در اون تنزیل کتاب یا در اون کتاب که از جانب پروردگار عالم، بلکه میگوین اون کافرین که افترا و افترا و تهمت زده است اون کتاب خدا. و مسبوقتون به همزتن لغیر الاستفهام. این قسم دو. نوع دوم ام منقطعه آن است که مسبوقه است و پیشی گرفته شده است به همزه ای که این همزه برای غیر استفهام است، اینه برای انکار است. مثل الهم ارجلون یمشون بها ام لهم ایدن یبتشون بها. همزه الهم برای استفهام انکاری است، برای غیر استفهام، برای غیر استفهام حقیقی، برای انکاره. الهم ارجل جمع رجله، رجل. آیا برای اون ظالمین منافقین پاهایی هست که مشی میکنه راه میرن بها به اون ارجل؟ ام بلکه برای اون منافقین ایدن دستهایی هست که یبکشونه بها محکم میزنن بها به سوون دستها؟ آیا هست؟ نیست. در روز قیامت ظالمین پای فرار نداره، دست زدنم نداره. همزه استفهام انکاری. ازل همزه تو فی ذالک، زیرا که همزه فی ذالک در این قول خدا الهم ارجل برای انکار هست. فهی پس اون همزه انکار به منزله نفی می باشد. و ام متصله هم که لا تقع و واقع نمیشه بعد از اون نفی. این همزه الهم ارجل برای انکاره، انکارم به منظره نفیه. ام متصله هم که بعد از نفی واقع نمیشود، پس ام چی هم میشه حالا؟ ام متصله نمیشه. اگر همزه به معنای استفهام حقیقی بود بله امر می بود، یا ام برای تسویه اگر می بود می گفتیم ام بود کسوله. اما ای همزه الهم برای استفهام انکاریه، استفهام انکاری به منزله نفیه و ام متصله هم بعد از نفی واقع نمی شود، پس ام می شود ام منقطعه. و مسبوقت این قسم سم و امی که پیشی گرفته شده به استفهامی که به غیر همزه، مثل هل یبتب الاعما والبصیر ام حل تکتب الظلمات و نور. محل شاهد ام حل تکتب الظلمات کلمه ام، این ام مسبوقه پیشی گرفته شده یا به کلمه حل استفهام که غیر همزه است. اما ام متصله بعد از خصوص همزه، یا همزه تصریه یا همزه استفهام تعیینی به همزه. کلمه ام هل تستوی الظلمات و نور ام منقطعه یا به معنای بل مسبوقه هست به استفهامی که غیر عمده که حل باشد. آیا مساوی می باشد اعما و بصیر؟ مساوی هست اعما کور و بصیر و بینا عالم و جاهل مساوی هست؟ بلکه آیا مساوی هست ظلمات تاریکی ها و نور و روشنایی؟ و معنای ام منقطعه چی کنه؟ و معنای ام منقطعه الذي اون چنون معنایی که مفارقت نمی کند اون معنا اون امرا معنا چیه؟ الادراب و ادرابه معنا ام مبتدا الادراب و خبری دو مطلب معنا و معنای ام منقطعه اون و معنای ام منقطعه الذي اون چنون معنایی الذي صفت معنا بگیر اون چنون معنایی که مفارقت نمی کند اون معنا اون کلمه امرا اون معنا چیه؟ ادرابه معنای بله. همیشه ام منقطعه به معنای بله ادرابه منتها یک وقت ام منقطعه به معنای بله ادراب تنهای فقط برای ادراب هیچ چیزی نمی‌کنه. یک وقت نه ام منقطعه به معنای بله ادراب هست با استفهام، ادراب را با استفهام می‌فرماید ثم تارتن تکون له مجردا بعد یک مرتبه تارتن یک مرتبه می بوده باشد اون ام منقطعه له برای اون اضراب در حالتی که مجرد و برهنه از ام فقط به معنای بلی اضراب مجرد از یک و تارتن و تارتن اخراین و مرتبه دیگر متضمن متضمن می باشد اون ام منقطعه مع ذلک با این که اضراب رو می فهماند متضمن مع ذلک با این اضراب چی رو متضمنه؟ استفهام انکاری را یا استفهام عددی را. پس سرکتون شد ام منقطعه یک مرتبه به معنای بل اضراب خالص غیر از معنای بل اضراب هیچ چیزی دیگر نمیتونه متضمن نیست. مرتبه دوم ام منقطعه به معنای بل اضراب با استفهام انکاری بل اضراب رو که میفهمانه استفهام انکاری ضمیمش هست. این سوم ام منقطعه به معنای بل اضراب بیاد با استفهام طلبی. ام منقطعه که معنای اضراب بل اضراب رو میفهمانه علاوه متضمن معنای استفهام طلبی هم هست. حالا یکی یکی مثال میگیریم. فمن الاول پس از قسم اول است. قسم اول کدوم بود؟ مجرد باشه. مجرد هیچ دیگه نه. هل یستوی الاعمى و البصیر ام هل تستوی الظلمات و النور ام جعلوا لله شرکا ام هل تستوی الظلمات یا ام هل تستوی الظلمات و النور ای ام فقط به معنای بل تنهای یعنی بل هل تستوی الظلمات ای ام به معنای بل با استفهام نیست. اگر ای ام استفهام را بفهمانه چه انکاری چه طلبی حلم که به معنای استفهامه دخول استفهام بر استفهام لذا ام به معنای بله تنهایی باشد. ام جعلوا لله شرکا این ام هم به معنای بله تنهایی است. چرا؟ برای که معنا بر خبر دادنی از اون اشخاص بلکه قرار دادن اونها برای خدا شریکهایی عقیدشون اینه. ما نمیخیم استفهام بکنیم، میخیم اخبار کنیم، خبر بدیم به اعتقاد اونها که عقیدشون اینا شریک قرار دادن خدا. وقتی منظور ما اخبار است به اعتقاد اونها باید هم به معنای بله اضراب تنها باشد. لذا میفرماید وجه هم جعلو لله شد اما الاولا اما ام اولا ام اولی و علتی این که به درستشن این داخل نمیشه استفهام بکنیم. هم بر حال داخل شده، اگر ان استفهام رو بفهمانن لازم میاد دخول استفهام برید. و اما ام ثانیه، ام ام جعلول الله، اما ام ثانیه پس به علتی این که به درستی معنای آیه ام جعلول الله شرکا بر اخبار و خبر دادن از اون اشخاص هست به اعتقاد و عقیده داشتنشون شرکا را برای خدا. ما میخوایم خبر بدیم، حالا که میخوایم خبر بدیم پس باید ام به معنای بلی اطلاق تنها باشد، مفید استفهامی. قال الفراء، گفته از فراء که یقولون میگوین عرب ها هل لک قبلنا حق ام انت رجل ظالم، یعنی بل انت رجل ظالم، یه یعنی انت برای اضراب محضه، فقط به معنای بل، آیا برای تو قبلنا از طرف ما حقی هست، بلکه تو یک مردی از ظالم، اراده می کنن اون اشخاص بل انت رجل ظالم را، که امنی بل کنن و من از ثانی و از قسم دوم هست. قسم دوم کدوم بود آقا جان؟ یعنی بل و استفهام انکاری، علاوه بر اضراب استفهام انکاری گفتیم متضمن باشه. از قسم دوم هست ام له البنات و لکم البنون، یه ام له البنات به معنای بل اضراب هست با استفهام انکاری، بلکه آیا برای اون خدا دختران است، برای شما پسران؟ همینجوریه؟ نه، خدا ماده ها رو خودش نگه داشته باشه و بچه ها رو برای ماده باشه، اینجور نیست. بینید انکارم میکنید ام به معنای بل اضراب با استفهام انکاری. ام له البنات و لکم البنون، تقدیر این قول خدا بل له البنات و لکم البنون، اذ لو قدرت للاضراب المحض، اگر این ام له البنات رو فقط به معنای بل بگیریم متضمن استفهام انکاری نگیریم، معنیش میشه چی؟ بلکه برای خدا دختران است، برای شما پسران. اینجوریه؟ نه، اگر ام رو به معنای بل تنها بگیریم اخبار لازم میاد، همونطوری که در ام جعلول الله اخبار لازم آمد، میشه خبر بگیم که بله برای خدا دختران است و برای شما پسر، هر چی دختر خودش گرفته، هر چی پسر برش مازاده، همینجوریه که محاله. که لذا امرو اگر به معنای بل اضراب تنها بگیریم محال لازم، پس ام به معنای بل اضراب با استفهام انکاری. لذا میفرماید از لو خود درستی رو اگر فرگردیده شود اون کلمه ام برای اضراب محض لازم می آید محال، محال اینه که خدا دخترها رو خودش گرفته باشه سر محال باشه. و از قسم سوم از قول اون عرب ها، قسم سوم همه منقطعه به معنی برای اضراب با استفهام طلبی، مثل قول اون عرب هاست انها لعبلون ام شاون، آیه نیسته شا جمع شاد گوزفن، این امه امشاون به معنای بل اضراب با همزه استفهام طلبی هست. تقدیر بل اهی شاون، این امه هم به معنای بل هم معنای همون همزه استفهام طلبی، به درستی که اون سیاهی هر آیه نشوتوره، بلکه آیا اون سیاهی گوزفن داره؟ و گمون کرده ابو عبیده علامه بصره به درستی که اون کلمه ام گاهی می آید به معنای استفهام مجرد، کلمه ام فقط معنای استفهام میاد. فقال، پس گفته از اون ابو عبیده در قول اختل کذبت عینک امر ایت به واسطی غلط از ظلام من الرباب خیالو، گفته ام امر ایت فقط معنای علا، همین ام منتفیه فقط معنای علا، دروغ گفته تو چشمی تو، آیا دیدی تو در شهر واسط در که غلط از ظلام تاریک شده بود تاریکی ها، اگر غلط از فیل باشده ظلام و فایل، یا غلط از ظلامه غلط مستر باشه، آیا دیدی تو در شهر واسه در تاریکی تاریکی های شب از رباب یک خیالی را، به درستی که معنا حل رأیتن می باشد هم به معنای حل تنها. امروز علم بیانم امروز شروع میکنیم ساعت 10 شد.